الرحيم نستعين الحمد لله والسلام على عباده الذين اصطفى الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا الله صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. ایام با شما مبارک باشد. هفته ولادت حسابش میکنیم، دیروز ولادت با سعادت حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها بود که انشاءالله بر همه عزیزان اهل علم مبارک و میمون هست. بسیار مختصر اشاره داشته باشیم به قداست و عظمت این روز که بعضی از عزیزان را قول داده بودیم، آمادگی گرفتن که برای این روز به مناسبت اشاره‌ای داشته باشیم. درباره حضرت صدیقه طاهره بحث‌ها صحبت‌ها زیاد هست شنیده اید، اما طلبگی و تحقیقی یک جمله است: امیر المؤمنین و حضرت صدیقه طاهره علیه ما سلام الله مرد و زن نامتناهی است. مرد نامتناهی حضرت امیر المؤمنین، بانوی نامتناهی حضرت صدیقه طاهره. سرش چیست؟ نور و ظلمت. نور بر ظلمت حاکم است و احاطه دارد. ظلمت چیزی نیست که نور را در حصار خودش قرار بدهد، انوار قدسیه الهی است. لذا تعابیر که در باره حضرت صدیقه طاهره آمده است، حجت الله علی الحجج، اسوه، روحی بین جنبه و ام و ابیها، عبارات و ناشتا و حسن و کواحد و کلون الهلاک الجمال، جمال نامتناهی است. بر افرادی که متناهی هستند، اگر خودشان را بتوانند به جایی برسانند، راه وصولشان توسل یا رسیدن یا تمسک به زیر عصمت موجود نامتناهی است. شما اشکال فلسفی نکنید، اگه اشکال فلسفی کنید هم جوابشو بلدید. اشکال فلسفی بکنید که وجود نامتناهی و مطلق یک وجود است، مطلق بیش از یک مورد ندارد، از یک مورد تعدد پیدا کرد اطلاق نیست، مطلق کل، کمال مطلق و مطلق الکمال یک مورده. اگر این اشکال رو بکنید، ما میگیم اونا جلوه مستقیم کمال مطلق هست و نسبت به ما بشر نامتناهی هست. این موجودات، این موجود نامتناهی، این شخصیت حضرت صدیقه طاهره سلام الله تعالی علیها که نامتناهی هست، یکی از خصوصیات و جلوه های نامتناهی چه می شود؟ بر پیروان خودش احاطه دارد. موجود نامتناهی محیط مطلق است، احاطه مطلق دارد. حضرت صدیقه طاهره بر همه پیروان خودش احاطه و اشراف کامل دارد. هر کسی که در مسیر ولایت باشه، ربطش هم بلدی، چون خودش بعد از پدر بزرگوارش در مدت حیاتش یک دونه هدف رسالی داشت. اون هدف رسالیش ولایت امیر المؤمنین بود، حمایت از امیر المؤمنین بود. اینه که میگه مؤمن و کیس راشو پیدا کنید. برای حضرت صدیقه طاهره هرچه تقرب و توسل بیشتر پیدا کردن ولایتتون رو کامل کنید. وقتی که آدم ولایتش کامل بشود یعنی توسل به حضرت زهرا سلام الله تعالی علیها حاصل شده است و او که نامتناهی است محیط هوای آدم را دارد. شمایی که اهل ولایتی در بیمه اید، شک نکنید بیمه واقعی ولایت. این بیمه های چند روز خوب قرارداد های اجتماعی موقت، بیمه ای که تمام امور آدم رو میتوند بیمه کند، از زندگی شخصی، اجتماعی، مملکتی، کشوری. شما خبر دارید من سنم خیلی بیشتر از شماست، میدانم بر اساس معادلات اگر ایران ولایت اهل بیت نبود در جنگ با عراق یک روزه نبود، معادلات کل دنیا تنظیم شده بود. ایران به هم ریخته بعد از انقلاب اونا در آخرین قدرت خودش با پشتوانه های عجیب غریب آمریکا و شوروی اون روز یک کلمه بود که تونستی تنها در تاریخ ایران در یک جنگ چیزی از دست نداره که در جنگ اخیر بوده که سرپرستیش در کل در اختیار امام خمینی بود. امام خمینی هم زوب شده یا تندیس ولایت در عصر اخیر بود. امام خمینی یعنی ولایت در خود ولایت، یعنی در عصر اخیر اون ولایت بود که این کارشو کرد که اصلاً به مشکلی بر نخست سرفراز آمد. حالا این رو به طور کلی گفتم شخصی. شما افراد هر روحانی و فقیه که به فقاهت کامل رسیده تجربه شده، بعضی از فقها خیلی علم داشته نرسیده، بعضی از فقها کمی کمتر هم بوده و رسیده، کجا بوده؟ یه دونه نقطه نوری پشت سرش عروج میداد، ولایت. اون هم محور ولایت حضرت صدیقه طاهره سلام الله تعالی علیها. بهترین توسل، بهترین تمسک، بهترین راه برای رشد، برای معنویت، برای سلوک، برای توفیق توسل به ذیل عصمت حضرت صدیقه طاهره. توسل به حضرت صدیقه طاهره توسل به رسول الله، به امیر المؤمنین، به ائمه دیگر هست. اون نقطه‌ای که شنیده اید مصداقش رو از آیه نجفی، اون مصداقه، تمام کلام نیست. چه مصداقی؟ جوانتران نشنیده باشن اون ریاضتی که مرحوم آقای نجفی داشت برای که قبر مقدس حضرت صدیقه طاهره رو ببیند. آخر که چلش که تمام شد نقل مضمون مختصر براش گفته شد که برو قوم، قبر من الان مخفیه، برو قوم، قبر حضرت معصومه قبر من. این کلیست، شخصی نیست. هر ائمه را زیارت کنه، یعنی زیارت حضرت زهرا در حقیقت به همه ائمه و معصومین منتشر و توضیح شده است. لذا قبر حضرت فاطمه معصومه زیارت کردنش به توصیه حضرت زهرا سلام الله علیها می شود زیارت او. ما در یک بیت قدیم گفته بودیم، شعرش طولانی، الان همش در حافظم نیست، یک بیتشه یادتون نره. دل افسرده توسل نکند پس چه کند، ای دوای دل افسرده ما یا زهرا. لذا اگر در یک مشکل حساسی قرار گرفتی، مشکل حساسی قرار گرفتی که در اون مشکل حساس هیچ راه حل نداشتید، وقتم کافی نبود براتون، بعد از ذکر خدای متعال، بعد از ذکر یا ارحم الراحمین، سه بار یا زهرا بگید. این تجربه را داشته ایم و نتیجه هم گرفته شده است. موجود قدسی مورد نزول وحی. شما شنیدید پیامبران محل نزول وحی هستند. خودتان در حدیث کسا میخونید که وحی به حضرت زهرا سلام الله تعالی علیها هم نازل شده است، که وحی را خودش در حدیث کسا نقل میکند، که احساس شد کسی که نقل میکند وحی را نقل میکند. یعنی در اون مقامی هم هست که وحی هم براش رسیده، طبق نص صریح و صحیح حدیث کسا، که انشاءالله به مشکل بر نخورید. احیانا اگر مشکل بر خوردید یادتون نرد، پنج بار حدیث کسا را نص کنید بخوانید، مشکل وجود ندارد. من امروز خوشحالم یکی از عزیزان این مجلس مشکلی داشت، مشکلی که گیر کرده و سر یک مسئله مالی سختی از خودش ساخته نمود، طبعه جوانه که ازش ساخته نمود، به حقیر گفت و بنده حقیرم که نیلا امریکا الا دعا، و به دعا هم که اگر بگیم 100% اعتقاد ندارم، خب خلاف دیگه، همه ما شما 100% اعتقاد داریم. دعا شد و امروز پرسیدم، معجزه آسا حل شد. یکی از برکات این همه نقد دیدیم در همین مجلس ما، الحمدلله عنایت دید. خود این قضیه لذت دارد که حل مشکل شد، ولی اینی که از طرف بانو عنایت شد، این دیگه خیلی عشق دارد، این که دیگه خیلی لذت دارد. بیاد ماندنی بدانید این مورد رو حضرت صدیقه طاهره براتون گویا عنایت کرده است، قدرش رو بدانید. لذا صلوات اکبر، صلوات اکبر یادتون نره، صلوات اکبر اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و سر مستودع فیها به عدد ما احاط به علم، و تبراش هم کامل کنید. بعد این رو حد اقل هر روز پنج نوبت در پنج نماز واجبتون بخوانید، هم حفاظ، هم دفاع، هم امنیت، هم سپر بلا و گرفتاری هاست، و هم تولا و تبراست. یادتون نرود؟ برای در این درباره حدث صدیقه طاهره قصد نداشتم این رو فصل صحبت کنم، همینقدر اشاره کردم، انشاءالله کافی باشد. خدایا ما را توفیق خدمت به مکتب اهل بیت عنایت فرما. خدایا ما را از سربازان آقا امام زمان ما قرار بده. خدایا تمامی این عزیزان، علمای اعلام، مراجع تقلید، مقام اعظم رهبری، همه را در سایه امام زمان به توفیقاتشان بیفزا. چیزی که شما میخواهیدم میگم، خدایا به حق فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و سر مستودع فیها صلوات که علیه، چشم ما را به جمال آقامان روشن گردن، حوائج همه این جمع برآورده بفرما، برای شادی روی حضرت صدیقه، حوائج زمین حوائج. خدایا بیمارانی که مربوط به این اهل مجلس هستن به حق صدیقه طاهره سلام الله تعالی علیه، شفای عاجل و کامل برای هر دو بیمار این عزیز عنایت بفرما. مطمئن باش حاجتتو میگیری، شک نکن، خبر سلامتو بهبودشو دو روز بعد ما خبر بدید، شکم نکنید. قل ما یعبأ بكم ربی لولا دعاؤکم. خب بازم صلوات ختم. مورد دوم از موارد عفو نجاست دم در بدن و لباس گفته شد که اگر دم و خون کمتر از درهم باشد مورد عفو است. نصوصی که خوندیم، بحثی که کردیم، به طور مستقیم مربوط می شد به ثوب، اما در متن آمده است سواء کان فی البدن او اللباس، فرق بین بدن و لباس وجود ندارد. صاحب جواهر قدس الله نفسه الزکیه، کتاب جواهر الکلام جلد 6 صفحه 107 می فرماید بعد از تأمل در کلمات اصحاب روشن می شود که بین اصحاب فرقی درباره ثوب و بدن وجود ندارد. همان عفوی که درباره دم و خون اقل از درهم درباره ثوب آمده درباره بدن هم همان است، فرقی وجود ندارد. مضافاً بر این که صاحب جواهر میگد که این عدم فرق در انتصار و در خلاف، یعنی از سوی سید مرتضی و شیخ طوسی قدس الله اسرارهم گفته شده است که عدم فرق اجماعی است. به عبارت دیگر عفو در باره خونی که کمتر از درهم باشد در لباس و بدن مورد عفو است اجماعا، یا این عفو مورد اجماع است. اشکالی که در اینجا یا شبهه‌ای که به وجود آمده یا منشأ شبهه چه بوده است که اشاره شد؟ ذکر ثوب در اخبار. در روایات عفو که گفته شده است میبینیم مربوط به لباس. روایات باب خوندیم امروز، همون روایات باب 20 از ابواب نجاسات، عمدتاً در اون روایات و نصوص لباس مورد سؤال و بحث بوده و عفو متعلق به خونی بوده است که به لباس اصابت کرده. صاحب جواهر قدس الله نفسه الزکیه می فرماید که اون ذکر اختصاصی که درباره صبح دیده می شود مربوط به سؤاله، مربوط به کلام امام نیست. چون سؤالها از لباس بوده لذا جواب مطابق سؤال آمده و می فرماید که اون موارد از باب مثال، نه قلم رو و نطاق و حوزه اف که انحصاراً را به طور کامل قلم رو و اف رو تحدید کرده باشد به لباس، نه خیر، از باب مثال بوده. و می فرماید که در حقیقت امام قاعده بیان میکنن در اون حدیث شماره 6 باب 20 که حسنه محمد ابن مسلم هست که قبلا گفتیم و اشاره کردیم، بیان طوری است که اصلا آبی از اختصاص به مورد است، جایی برای توهم اختصاص به مورد وجود ندارد که امام می‌فرماید و لم یکن. بله، تا حدیث طولانی هست تا اینجا که میرسد و ما کان اقل من ذلک فلیس بشیئن، قاعده بیان میکنه که اگر کمتر از این بود لیس بشیئن، لیس بشیئن که قابل اختصاص به صوم نیست، یعنی دیگه حکم نجاست درش وجود ندارد. فلیس بشیئن یعنی هیچ حکم نجاستی در کار نیست، مورد عفو است، این دیگه قابل اختصاص و تخصیص به مورد نخواهد بود. اما می‌فرماید که خبر مصنع در همین باب روایتی داریم که آمده است، این روایت از مصنع بن عبدالله است، روایت شماره 5، روایت شماره 5 عن مصنع بن عبدالسلام عن ابی عبدالله قلت له انی حککت جلدی فخرج منه دم. این درباره بدن آمده پوست. تا اینجا چه بود؟ میگفتیم اکثر روایت مربوط به این روایت درباره پوست آمده. فقال ان اجتمع قدر قدر و خمست فأرسل و الا فلا. صاحب جواهر قدس الله نفسه الزکیه میفرماید که این روایت را خمسه را، یعنی به اندازه یک نخود، اینو باید هم کنیم به همون اندازه درهم. میگیم دو تا علامت، دو تا تعبیر از یک حقیقته، یا اندازه درهم باشه که درهم رو بعدا اندازش رو بحث میکنیم، درهم بغلی، یا به اندازه یک خمس باشه که خمس مقدار ضخامت داره که پهن بشن به اندازه یه درهم در میاد. معمولا نخود بزرگ هم داری؟ نخودی به اندازه درهم؟ نخودی قدیم؟ بسیار عالیه. خب حالا آقای ایرینی فرمود که نخود بزرگتر به اندازه درهم هست، جوانه دیگه، آرزو میکنن که خداوند برکاتو زیاد کنه، نعمت زیاد بشه، نخودها به اندازه درهم بشه، جوان آرزو که عیب نیست، هیچ اشکالی نداره. همه لما که یک آر تجربه کردیم که نخود دیدیم، گاهی هم خوراک ما آب گوشت آب نخود بوده در جوانی ها، که نه گوشتی بود و نه سیب زمینی، آبی بود و نخودی بود و روزگارانی بود، خیلی حال و هوایی داشتیم. بعد اون نخودایی که ما دیدیم و تجربه کردیم که نخود بودند و حجمش هم معلومه. ولی خب با همه این حرفا فرمایش ایشان هم درست، نخود کوچک و بزرگ دارند، بزرگترش شاید من ندیده باشم، تتبع هم ناقصه و رد نمی کنم فرمایش ایشان رو که نخود به اندازه یه درهم باشه، عیبی ندارم، ما به طور جد من نمی کنم. در هر سر صاحب جواهر می فرماید روایتی که آمده است و گفته است که اگر دم در بدن کمتر از یک نخود اندازه یک نخود بود مورد عفو، و اینو باید حمل کنیم به درهم. چرا؟ چون که روایات درهم خیلی از قدرت و توان والای برخوردار، استفاضه اگر نگیم صحیح و سند و اعتبار و عمل اصحاب در نهایت ادخال، این یک دونه روایته، یه ضعفی در سند هم دارد. باید اینو به درهم حمل کنیم و الا میشه روایت روایت متروکه. شنیده بودید الجمع اولا من الطرح در تعارض بود در روایات؟ یه قاعده دیگری هست، الاخذ اولا من الطرح، یه روایتی که آمده از معصوم، اسمش هم روایته. این اگر بتونیم اخذ کنیم بهتر از این است که این طرحش کنیم. پس یه قاعده دوم را در رجال اضافه کنیم که الاخذ اولا من الترک. اگر ما این معنا را نگیریم روایت می شود متروکه، ترک روایت هزینه بره. گوارا نیست که روایاتی که آمده است رو ما در کتب معتبر روایی هم به ثبت رسیده ترکش کنید. این توجیه محقق صاحب جواهر بود. اما فرمایش سید گوش بدید، جواب سوال شما احتمالا داده میشه. اما سیدان الاستاد قدس الله نفسه و زکیه، کتاب تنقیح جلد 3 صفحه 405 می‌فرماید که روایت مسن بن عبدالسلام هرچند تفصیل بیان می‌کند، دلالتش بر تفصیل قابل انکار نیست. ظهور اینه دیگه، روایاتی که درباره لباس آمده بود بیان صریح بود به اندازه درهم، این روایتی که درباره بدن آمده است صریح است در خمسه، یک نخود تفصیل. اگر تفصیل رو ما قبول کنیم پس چه می شود؟ نصف اون ادعا درست می شود. نصف اون ادعا چه بود؟ تفکیک بین حکم بدن و لباس، که عفو از حد اقل از درهم در لباس درست است اما در بدن اون حد اقل از درهم مورد عفو از سوی نصوص قرار نگرفت. بنابراین این 50% قول به تفکیک درست می شود، ولی نیاز به مکمل دارد. مکملش اینه که باید بگیم خمسه از باب مثال باشد، یعنی قطره اندازه نخود، قطره تقریبا ریز مثال زدنی خمسه باشد. در بدن اگر چیزی خیلی اندکی باشد قابل عفو، و اگر چیزی اندکی نباشد قابل عفو نیست. می فرماید دلالت هر چند می شود تفصیل را ارائه کند، از دلالت تفصیل استفاده می شود بین بدن و لباس، اما در ادامه و استمرار این دلالت به مشکلی برمی خوریم که باید از این دلالت رفعیت کنیم. و اون مشکل اول از این است که اگر بگیم این روایت دلالتش درست است، لازمش این شود که اون رو شما سوال کردید که کم خون کمتر از یک نخود اصلا نجس نباشه. این خلاف مشهور و خلاف تقریبا اجماع که خون کمتر از درهم هم قطعا نجسه، اما مورد عفو است. ولی اگر به این متن اکتفا بکنیم ظاهرش این شد که اصلا نجس نباشد. ان اجتفقال ان اجتمع قدر حمست فاغسله و الا فلا. الا فلا یعنی لا یجب الغسل. خوندیم و خونده ایم که در این تعابیر عدم وجوب ارشا، عدم وجوب غسل ارشاد به طهارت است. و کسی نگفته است که خون کمتر از یک درهم یا کمتر از یک نخود نجس نیست، مگر شیخ صدوق. از کلام شیخ صدوق استفاده یا نسبت داده می شود به شیخ صدوق که خون اگر کمتر از یک نخود باشه اصلا نجس نیست، نه این که نجس است و مورد عفو است. لذا آثاری دارد که امروز شما آقای آقانیوی سوال کردید و گفتید خاطرتان جمع باشد که مشهور و فتوا اینه که نجس، اما از لحاظ تحقیقی و علمی و قواعد کار مشکله که انشاءالله دوباره بحث میکنیم. این دلالتشو هم نمیتونیم ملتزم بشیم. مضافا بر این سیدنا استاد میفرماید که مصنف بن عبد السلام توثیق ندارد، توثیقی درباره مصنف وارد نشده از نه خاص و نه عام، بلکه یک جرحی وارد شده هست برای ما طلبا ضعیفی که ما رو اون جرح ها حساس هستیم، دیگر روایت ایشان را از مدار اعتبار ساخت میکنیم. گفته میشود که ایشان با امام رضا علیه السلام تو و السلام بحث و مشاجره داشته و امامت را گویا قبول نداشته است. بعد از آن که این مشاجره ثابت بشود که امامت را قبول نداشته باشد، متجاهر به فسق است، نه این که او مجهول است. بالاتر از مجهول، یک فاسق معلوم الحال هست و خبر فاسق معلوم الحال به هیچ وجه پذیرفته نیست. بنابراین این روایت از نظر سند اعتبار ندارد. پس تفصیل بین عفو کمتر از درهم در باره لباس و بدن وجود ندارد. اگر ادعا بشود که این سند منجبر است، به چه انجبا شده است؟ به عمل اصحاب. عمل اصحاب ما در قبل اشاره کردیم. چه گفتیم؟ گفتیم سید مرتضی در انتصار، شیخ طوسی در خلاف، فرموده اند که عفو کمتر از اندازه درهم در مورد لباس و بدن ثابت است. دلیلنا علی ذلک اجماع الفرقه. شما هر طوری که میگید عمل اصحاب جابره، اجماع هم جابره. اگه گفتید اجماع محصل نیست، میگیم اجماع منخول هم هست. اما این نکته کلن گاهی تذکر میدم یادتون نرن، ما یه وقتی روایت و اعتبارش رو کامل نکردیم، یه وقت اجماع و اعتبارش رو کامل نکردیم، دلیل نمیشود، اما کاملا از دائره ساقط نمی شود. اجماع اگر شرایطش کامل نبود، در حد اجماع تعبدی نبود، دلیل نیست، اما معید قطعا هست. روایتی که در کتب اربعه جوامع روایی آمده باشد مشایخ نقل بکنند، در استدلال ها هم آورده شده است، اگر شرایطش کامل نبود دلیل نیست، اما معید قطعا هست. بنابراین به اون اجماع البته خیلی حساس بودن، نمیدونه در این جلسه گفتم یا جلسه دیگر، که روی اجماع شیخ و سید که هی در اصول اعتراض میکنن اعتراض به جان نیست. سر و رازشو گفتم، یادتونه؟ خب الحمدلله یادتون داره که در بحث های استدلالی خیلی مهمه که این اعتراض وارد نیست، سر و رازش هم گفته شد. حالا در یک جمله، این روایت اگر بگید جبران بشود قابل جبران هم نیست. چرا؟ چون سیدون الاستاد می فرماید که روایت از اساس متروکه است، معمولون به ها نیست، اصحاب اینو کنار گذاشتن. متروکه عبارتون اخرای چه می شود؟ معرضون انها. شما اشکال نکنید که سیدون الاستاد اعراض و برای اعراض اعتبار قائل نیست، بر مسلک قوم صحبت میکنن. اعراض که در کار بود دیگه انجبار زمینه ندارن. بنابراین این روایت از اعتبار ساخت است. مسئله ما همان است که در متن آمده، که عفو از دم کمتر از یک درهم ثابت است نسن و اجماعن و هیچ خلافی در این رابطه وجود ندارد، اهم از این که در لباس باشد و یا در بدن. برای سلامتی آن زواد سلامت خاطر.